شادی مردم شریک بودن. همین ویژگی هم باعث شد که بتونن مردم رو در مسیر رشد و کمال قرار بدن.
و همینطور مردمی بودن نباید یه شعار و یه ادعا باشه. مردمی بودن یعنی با اقشار مختلف مردم زندگی کردن، اونها رو درک کردن، مشکلاتشون رو با پوست و گوشت و استخوان لمس کردن، یعنی خودمون رو جای اونا بذاریم و ببینیم در هر شرایطی با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنن. مردمی بودن یعنی زیر پا گذاشتن کبر و غرور و همسطح دیگران شدن.
هر وقت تونستیم قبل از خودمون دیگران رو ببینیم، هر وقت تونستیم از خودمون، از منافع خودمون به نفع دیگران بگذاریم، هر وقت تونستیم روی غرورمون پا بذاریم و مثل دیگران زندگی کنیم، هر وقت تونستیم در غم و شادی دیگران سهیم باشیم، میتونیم ادعا کنیم که مردمی هستیم و از سبک و سیره رسول خدا پیروی میکنیم.
رو زمین میشد، کفش خودشو وصله میکرد، آرش نمیشد، عشق داشت، به ذکر خدا مشغول بود. چیزی که به من اون مقدار که مورد نیازش بود برمیداشت، باقی رو در راه خدا میداد. با فقرا هم خوراک بود. یا با پیغمبر سوار الاغ شد روز فتح مکه. روز فتح مکه یعنی 22 بهمن ایران. روز پیروزی انقلاب بود. همه بت‌ها رو شکستن، مکه فتح شد. یعنی فقط گفت یا رسول الله این اولاغ شما پالون نداره. اولاغ بی پالون شخص اول کره زمین، اولاغ بی پالون روز فتح مکه، امیرالمومنین یک کسی آمد ریشاشو درست کنه، آرایش پیرایش هرچ لبات کن میخورد. گفتن یا علی لبتو نگر دار، موی رو لب قیچی کنم. فرمود لبمو نگر میدارم ولی یه سبحان الله عقب میفتم. اگر کسی مقصر بود عذرشو میپذیرفت. آقا یه کسی خلافی کرده، عذرشو بپذیرید. روزی که پیغمبر مکه رو فتح کرد فرمود همه کسانی که به من ظلم کردن همه رو یه جا بخشیدمش. حتی شعار دادن، گفتن امروز تلافی میکنیم، امروز تلافی میکنیم، امروز انتقام 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 انتقام. عربیش هم اینه الیوم یوم الملحمه. ملحمه یعنی امروز روز انتقامه. شما یه عمری به پیغمبر توهین کردید، اذیت کردید، حالا ما مکه فتح کردیم انتقام میکنیم. پیغام نه، اشار غلطه. نگید الیوم یوم الملحمه، بگید الیوم یوم المرحمه، مرحمت. امروز رحمته، همه رو یه جا بخشیدم. خود مردم مکه اومدن گفتن یا رسول الله ما 22 سال اذیتت کردیم، حالا میخوای چه کنی؟ گفت برادرم یوسف چه کرد؟ گفت برادر یوسف همه برادرشو بخشید، همه برادری که تو چاش انداختن همه رو بخشید. گفت همینطور که حضرت یوسف همه برداشت باشید، منم امروز همین شهر مکه رو بخشیدم.
صداقت داشت، مهربان بود به خصوص با کودکان، با اصحابش مهربان بود، نمونه یک فرد واقعی بود که الگویی برای جامعه مسلمان ما هستش.
یکی از ویژگی‌های مهم پیامبر خوش‌خلق بودن ایشونه که خداوند فرمودن اگه خلق نیکوی پیامبر نبود چیزی از این اسلام باقی نمی‌موند.
از برنامه روشنا در خدمت شما هستیم. ساعت 9:35 است. امروز می‌خوایم راجع به رعایت اصول اخلاقی و همطور راجع به آقای بختیاری امانتداری که همطور که می‌دونید از خصوصیات بارز اخلاقی حضرت محمد صلی الله هستش، امین بودنه. برای همین به این موضوع هم امروز خواهیم پرداخت.
بله، شما هم به ما پیامک بزنید. مثل آقای علی اکبر نوری از زنجان گفتن سلام، خدا قوت، من امانتدار خوبی هستم. به نظر من امتحان خداونده اینکه امانتدار باشیم یا نباشیم. امیدوارم که همه از این امتحان سربلند بیرون بیاییم.
بله، و خانم هاشمی هم گفتن که من هر وقت کسی به من گفته امانتداری کن، حالا چه صحبت باشه، راز دل باشه، امانتدار خوبی بودم. البته گفتن ریا نباشه، ولی من زیاد ندیدم کسی امانتدار خوبی بر من باشه. امیدوارم که گفتن همه به این صفت خوب پیامبر برسن که خیلی سخته و انشاءالله که امکان پذیر هم باشه. انشاءالله. چون حساب میکنم بازم پول کم میاریم رضا.
ای بابا نگران نباش ناهید جان، خدا بزرگه.
ببین در بزرگی خدا شکی نیست. نگاه کن، میشه بگی این همه کسری رو چطوری میخوایم جبران کنیم؟ صابخونه جوابمون کرده، از طرفی پولمونم برای اجاره یه خونه دیگه کافی نیستش، کلی هزینه هم باید بپردازیم تا خونه رو جابجا کنیم. وای پول درس و دانشگاه بچه‌ها، وای خدا. بله. داره کلافم میکنه.
بله شاید بیشتر از اینا هم باشه، منم از اینا مطلعم خانوما، ولی میگم نگران نباش.
ببینم رضا، نکنه تو پول داری به من نمیگی؟ بله.
من که همه پولام دست توه، تو بهتر از خودم حساب کتابمو خبر داری و میدونی چه جوریه.
تو جایی که من میدونم کلی کسری داریم که برای جبرانش باید وام بگیریم یا باید بریم چه میدونم یه خونه خیلی کوچیک اجاره کنیم.
ببین وام که ها، پروندهش اصلا کلا بسته است.
آره،
چون هنوز وامای قبلی رو تسویه نکردم. بعد
پس فقط ببین یه راه برامون میمونه.
چی؟
با این پولی که از صابخونه میگیریم باید بریم یه خونه کوچیک اجاره کنیم دیگه. همین.
خانم جان راههای دیگه ای هم هست، شما یه ذره صبر کن.
اگه صبر کنم ببین پول میاد دستمون.
میدونی مشکل ما چیه ناهید؟ مشکل ما اینه که همه چی رو با معیارهای مادی میسنجیم.
آها،
با خدا بزرگه، باور کن. باور کن از خزائن غیبش دری رو به رومون باز میکنه.
خب
اصلا فکرش هم نمیکنیم و باورمون هم نمیشه.
آها بله،
من که دست رو دست نذاشتم، تو زندگی کلی کار کردم، کلی دویدم، کلی حرکت کردم، خدا هم یه جایی نتیجه اینا رو بهم نشون میده دیگه.
من که نمیدونم منظورت چیه رضا، فقط خدا کنه تکلیفمون با این خونه زندگی معلوم بشه، چون حوصله ندارم هر روز جواب این آقای کمالی رو بدم. و البته اون بنده خدا هم حق داره، میگه خونه رو برای پسرم میخوام دیگه، چیکارش کنیم؟
حق داره، ما هم که یه هفته دیگه وقت داریم. تو این یه هفته هم ببین من هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم تا به امید خدا یه خونه خوب پیدا کنیم.
خدا
فقط انقدر هرس نخور، به جای این همه دلشور و نگرانی به خدا توکل کن.
خدایا توکل به خودت. اومدم. آخ.
سلام علیکم. سلام.
خوش اومدی.
قربونت ناهید جان، خوبی؟
آره خوبم.
ناهید خانم، میگم همه وسایل رو جمع جور کردی دیگه؟
آره.
خب
هفته است اسباب اساسیه رو بستم، ولی از اصل کاری خبری نیست.
کدوم اصل کاری؟
وا از خونه دیگه. یه جور حرف میزنی انگار از هیچ خبر نداری.
خونه حل شد.
چی؟
بله.
یعنی چی حل شد؟
یعنی جور شد دیگه.
چی داری میگی رزو؟
بابا دارم میگم به لطف خدا خونه جور شد.
وای خدا.
آره.
چی جوری جور شد؟
همون جوری که من تو این همه سال اسباب جور شدن کارا رو برای دوست و رفیق و همسایه جور کردم. خدا هم این خونه رو برای من جور کرد.
رضا.
بله.
یه جوری حرف بزن که منم متوجه بشم چی داری میگی.
ناهید خانم امروز حسین بهم زنگ زد.
حسین؟
آره.
حسین کی؟
ای بابا حسین دوستم دیگه، حسین عامری.
آه خب
در جریان بود که مشکل دارم و باید جا به جا بشم.
خب خب.
گفت من و خانم بچه ها داریم برای یکی دو سال میریم شهرستان زندگی کنیم.
آها.
اگه میخوای خونم رو اجاره میدم به تو، کی بهتر از شما؟ شما بیاین دو سال اینجا بشینی.
ولی ببین خونه اونا خیلی بزرگه ها.
خب.
با پولی که ما داریم نمیتونیم خونه رو رهن کنیم بابا.
بله میدونم، ولی اونم از من پول نخواست که.
یعنی چی؟
یعنی
میشه مگه؟
بله حسین بهم گفتش که با همین پولی که از صابخونه میگیریم. خب. میتونیم خونه رو رهن کنیم.
چطوری؟
به همین راحتی.
خونه اونا خیلی بزرگه، با دو برابر این پولم نمیشه خونهشون رنگ کرد. خدایا.
منم همینو بهش گفتم. میدونی چی جواب داد؟
چی گفت؟
آره گفتش که یادته 4 سال پیش که من به پول نیاز داشتم، تو به اسم خودت واسم وام گرفتی و وامو به من دادی و خودت هم قسطاشو دادی، بعد که پول اومد دستم به دیتو پس دادم.
وای خوب
دیگه. حسین گفت وقتی اونجوری هوای مردمو داری و به مردم محبت میکنی، باید یه روزی هم جوابش از مردم بگیری.
یعنی با همین پول
یعنی با همین پول میریم خونه حسین رو رهن میکنیم. تموم شد. حالا بهتره به جای اینکه من انقدر برف بگیری بریم بقیه وسایل رو جمع کنیم که به امید خدا 2-3 روز دیگه بتونیم اساس ببریم. بابا بریم.
خدایا شکرت، خدا جان شکرت. ساعت 9:42 است دوستان عزیز، از ویژه برنامه روشنا در خدمت شما بزرگواران هستیم. دوست داریم که مشارکت بفرمایید راجع به موضوع برنامه گپ و گفتی داشته باشیم که گفتیم به شما که تا حالا امانتداری برای کسی کردید یا خواستید کسی برای شما امانتداری کنه، از عهده واقعا این مسئولیت سنگین بر اومدید. 301075 شماره پیامک ماست. امیدوارم که همراهی بفرمایید و پیام بفرستید. پیام های صمیمی شما هم به دست ما رسیده. در این لحظه می‌خوایم بریم سراغ پیام های شما دوستان عزیز. چشمای مرتضا ابر بهار، از چشم فاطمه لاله میباره، پیغمبر آزم دیدن یاره، گریون زهرا پریشون زهرا، عزادار بابا دل غرق خون. شنونده نازنینمون گفتن سلام، با عرض تسلیت و تعزیت به همه عزیزان شنونده و شما زحمت کشان، ما هم سپاسگزاریم از شما. رادیو نمایش های عزیز گفتن در روزگار ما گفتن که کسی پیدا میشه که واقعا امانت دار باشه. امانت فقط مادیات نیست، حتی یه گفتار هم امانت حساب میشه. به نظر بنده امانت دار واقعی فقط پیامبران و امامان ما و تعداد کمی از بزرگان ما بودن. ایشون آقای خسرو خورشید از شیراز بودن. یا رسول الله ایرونه همه عالم داره زهرا میخونه. یا بله آقای محمد یوسف از قزوین ممنون از پیام شما. گفته که من حدود 1 ماه پیش
یک چیزی رو به صاحبش رسوندم که منزل نبودند، یه بسته رو بردن برسونن به کسی نبودن، از همسایه‌شون شماره تماسشون رو خواستم، در دادن شماره هی تفره میرفت و طوری برخورد کرد که از دادن اون وسیله و اون چک پول بوده، بله بهشون منصرف شدم، الان نزدیک یک ماه دستم امانت، حقیقتش میترسم برم سمت خونشون. بانکی که صاحب چک در اون حساب داره توی شهر دیگه است، موندم چیکار کنم؟ عزیزی اگه چک پولی از کسی میخواستی الان بدونی که آقای محمد یوسف دربان از قزوین چک شما دست ایشونه، یه جوری پیداشون کنید و یا یعنی که به ما زنگ بزنید ما بهتون میگیم چه جوری میتونیم.
امانت سنگینی بله. رو عهده دار شدین
ها. ابن ما شماره ایشون اگر ایشون ثابت کردن که چکشون دست آقای دربان هست ما شماره شون رو بهشون میدیم. با این قلب خسته به لب ها ذکر حق به سینه آه پیمسته بی تو زهرا میمیره دلش از آرم سیره یا رسول الله حیرونه
همه آرم گریون. بله آقای ابراهیمی هم تسلیت گفتن این ایام رو و گفتن که امانتداری خیلی خوبه و ایشون امانتدار خوبی هستن. سپاس از شما آقای ابراهیمی.
سلام، خسته نباشید. آقای علیرضا نیکوییان از مشهد مقدس گفتن که شما از امانتداری حرف میزنید، من به هر کس اعتماد کردم به من خیانت کرد، با من کاری کردند که دیگه به هیچ کس اعتماد ندارم، همه چیزمو از دست دادم و حالا فقط دارم شرمندگی میکشم. ایشالله که هیچ وقت شرمنده نباشید، ولی اینجوری نیست. باز شما فراموش نکنید که اگرم بهتون بدی شده شما یه وقت خدای نکرده نخواهید بدی کنید و شما همیشه خوب باشین. پیامبر میگن که به کسی که به تو خیانت کرده خیانت نکن، وگرنه تو هم مثل او خواهی بود. در خونه خونینه یا رسول الله حیرونه همه آدم حیرونه. مؤمن به هر خلق و خوی شکر میگیرد جز بر دروغ و خیانت. ای محمد، ای رسول بهترین کردارها، حسن خلقت شهره در اخلاقها رفتارها، در بیانت بند می آید زبان ناطقان، قامت مدحت کجا و خلعت گفتارها، بال رفتن تا حریمت را ندارد این قلم، قاب قوسینت کجا و مرغک پندارها، طفل ابجد خان تو سلمان 300 ساله است، استوار مکتب ایثار تو عمارها، تا نفس داریم و تا خورشید میتابد به خاک، دل به عشق بی زوالت میکند اقرارها، پای بوسی تو عزت داد ما را این چنین، گل نباشد کس نمی آید سراغ خارها، کی رود از خاطرم یادت که در روز ازل کندند اسم تو را بر سنگ دل حجارها. داغ تو در سینه ما هست چون خاک توییم، لاله کی رویده در آغوش شور زارها. گل که منسوب تو گردد رنگ و بویش می دهند، شاهد حرفم گلاب و شیشه عطارها. وقت رزمت آنچنانی که میان کارزار رو به تو آرند وقت خستگی کرارها. ای که با خون دلت پرورده ای اسلام را، چشم وا کن بر نهالت داده اکنون بارها. سنگ می خوردی و می گفتی که ایمان آورید، کس ندیده از رسولی این چنین ایثارها. با عیادت از کسی که بارها آزردت، روح ایمان را دمیدی بر دل بیمارها. آنقدر گویم پس از تو سنگ هم در خون گریست، ناله ها برخاست بعدت از در و دیوارها.
صداقت یکی از مصادیق بارز اخلاق در خانواده و جامعه هستش. صداقت از اصول اخلاقیه که در اسلام سفارش شده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم در احادیث زیادی به رعایت این فضیلت بزرگ اشاره کردند.
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند زیبایی باطنی به گفتار درست با حق است و کمال به نیک کرداری با صدق.
بله، صداقت همطور که میدونید بالاترین سطح کیفیت در شخصیت انسانه. این یه تعهد واقعا واقعی بین رفتارها و روابط فرد با افراد دیگه. برای داشتن یه زندگی سالم و بی دغدغه هیچ چیز ارزشمندتر از صداقت و روراستی نیست. صداقت باعث میشه افراد در خانواده و جامعه از تنش دور باشند و با تعهد در کنار هم زندگی کنند.
دقیقاً خانواده و جامعه رو تصور کنیم که بویی از صداقت نبرده.
بله.
خانواده یا جامعه ای که افرادش به هم دروغ میگن و با هم رو راست نیستن، به نظرتون آیا اون خانواده یا اون جامعه دوام و بقایی داره؟ آیا تو اون جامعه میشه اصول اخلاقی و اعتماد دید؟ آیا معاملات و مراودات تو اون جامعه یا خانواده به درستی انجام میشه؟
بله، همطور که میدونی شک و تردید نتیجه بی صداقتی و دروغه. وقتی افراد خانواده با هم صادق نباشن، وقتی همکارا در یه اداره با هم رو راست نباشن، وقتی کسبه و اهل محله با هم صادق نباشن، شک و تردید در روابط ریشه میکنه و ارتباط افراد بر پایه شک و تردید شکل میگیره.
به همین دلیل هم هست که اسلام به رعایت صداقت در روابط فردی و اجتماعی تاکید میکنه، چون رعایت این اصل اخلاقی چیزی جز اعتماد و سالم سازی روابط نیست.
آیه آخر سوره مائده این است، می‌فرماید قال الله، خدا می‌فرماید. خب همه این قرآن خدا می‌فرماید، ولی خب همه جا نمیگه قال الله. مثلا اونجا هم که میگه مثلا فرض کنید که اذا زلزلت الارض زلزالها، اونم خدا میفرماید. اما بعضی جاها که مطلب خیلی مهمه خدا تأکید میکنه، قال الله، خدا میفرماید هازا یوم ینفع الصادقین صدقهم، روز قیامت چیزی که به درد میخوره صداقته. آقایون جوونا، راستگویی و اقسام صدق که حالا میگم خیلی مهمه. الان ما تو جامعه بیشتر دروغ لطمه میبینیم، یعنی این طلاقایی که صورت میگیره، حالا شما که خیلیتون مجردید ولی ما خبر داریم از زندگی، از دروغه. میگه گفت استخدامم، معلوم شد اصلا بیکاره. گفت فوق لیسانسم، معلوم شد دیپلمم نداره. گفت بابام فلانه. خیلی از این اتفاقات، من یه جوان یه وقتی مدتی قبل من رو دیده بود، خیلی به هم ریخته بود. گفتم چیه؟ گفت ازدواج کردم، خب این خانم من یه ازدواج ناموفق تو عقبستگی داشته، خیلی کوتاه، مثلا یه هفته محضر پسر هم نرفتن، ولی خب حالا من فهمیدم چرا به من دروغ گفتن. خیلی ما نصیحتش کردیم که به هم نخوره، الحمدلله به هم نخورد. ولی خب ببین این کسی که چرا، یه وقت یه دختر خانم یا آقا پسر یه خطایی کرده، هیچ کس هم نفهمیده، خب این گفتنش صلاح نیست. اما یه ازدواج، بالاخره اومدن رفتن، همسایه‌ها خبر شدن، گل آوردن، آقا اومده خطبه خوانده، یه هفته زن این آقا بوده، یه سفری باش رفته که نمیشه پوشوندش، هیچ داشت ازدواج هم میپاشید به خاطر همین دروغ. خیلی لطمه میزنه. اینی که تو روایات داریم که دو چیز در افراد نگاه کنید وقتی میخواید نمره بهشون بدید، یکی صداقت، یکی امانت. ما بعث الله نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه. هر پیغمبری خدا فرستاد دو تا رو ازش تعهد گرفت، یکی صداقت، یکی امانت. حالا چرا؟ چون وحی امانته، اگه خودش چیز قاطیش کنه دیگه به درد نمیخوره. بعد همونی که جبرئیل بهش گفته همونو عینش رو باید بگه، کم و زیاد نکنه، صداقت و امانت. حدیث داریم امیر المومنین به این مقاماتی که رسیده به دو چیز رسیده، ما بلغ علی ما بلغ عند رسول الله الا بصدق الحدیث و اداء الامان. مقاماتی که حضرت علی بهش رسیده از صداقت و امانت. حالا خوب گوش بدید، من یه خورده این صداقت و راستی رو بازش کنم. ما چند جور صداقت داریم؟ یک، صداقت اول اعتقادی. آیهش تو سوره حجرات، اولئک هم الصادقون. منافقین من پیش پیغمبر میگفتن به خدا تو پیغمبری، قرآن میگه دروغ میگفتن، عقیده نداشتن. اگر آدم یه چیزی رو اظهار کنه که عقیده نداره، این میشه کذب. پس صداقت اعتقادی اینه که آدم تو عقیدش استوار باشه، محکم باشه، تو اعتقادات شل نباشه، سست نباشه، خودشو نبازه. اینو میگیم صداقت چی؟ اعتقادی. صدق فل عقیده. یهودیا قرآن میفرماید پیغمبر رو میشناختن، خودشون هم به مردم میگفتن این پیغمبر آخر الزمان، اعتقاد و باورشون بود، ولی وقتی آمد انکارش کردن، طبق این عقیده عمل نکردن، دچار دروغ شدن. لذا یک صداقت، صداقت اعتقادی است که آیهش تو سوره حجرات. دوم، صداقت در قول. کسی به کسی قول میده، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علی، قرآن سوره احزاب دیگه. بعضی اومدن خدمت پیغمبر تو جنگ بدر، گفتن اف شد ما نبودیم، فهمون خب باشه جنگ بعدی. جنگ احد که شد فرستاد دنبالشون بفرمایید، گفتن نه ما اون جنگو میخواستیم باشیم، یه چیز دیگه بود، نیامدن. آیه نازل شد، لما تقولون ما لا تفعلون، چرا حرفی میزنید که اهل عمل نیستید. لذا دومین صداقت، صداقت در قول. آدم وقتی قول میده به کسی، وفای به قولش داشته باشه، حتی به یه کودک. سومین صداقت، صداقت در عمل. پیغمبر خدا رد میشد، دید داره طرف به اصطلاح گندم میفروشه، گندم بود، جو بود، نگاه کردید خیلی گندم ها قشنگه، درشت، حسابی، وحی شد پیغمبر، دست ببر زیرش، دست بردید زیرش، گندمای جنسش ریزتره، یه خورده ضعیفتره، اونا رو زیر گذاشته، خوبه رو رو ریخته. مثلا کارتون میوه ها هست، گاهی مثلا زیرش سیبای ریزه، روش سیبای درشت، حالا یه کمی بهتر شده، یه خورده